بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبل رو تکرار بکنم که چهارچوب بحث بیاد دست رفقا. ببینید رفقا، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: آیا آب مضاف طاهر و مطهر هست یا خیر؟ این یه سواله. عرض کردیم برای استنباط حکم آب مضاف که حکم آب مضاف چیه، شش مرحله باید طی بشه. بعد از اینکه این شش مرحله تمام شد، حکم آب مضاف به دست میاد که چیه. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات. میخواییم ببینیم آیا در بین آیات الاحکام یک آیه‌ای وجود داره که ما بتونیم حکم آب مضاف و از اون آیه به دست بیاریم، یا اینجور آیه‌ای در بین آیات الاحکام نیست. از مرحله دوم شد رجوع به آیات. عرض کردیم که در این مورد آیاتی وجود داره. آیه اول این بود: و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. این آیه اول بود، سوره نساء آیه 43 و سوره مائده آیه 6. این آیه اول بود. عرض کردیم که در این آیه دو تا بحث وجود داره. بحث اول درباره مفاد آیه بود که این بحث به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره کیفیت استدلاله. اول درس امروز بحث دوم درباره کیفیت استدلاله، یعنی میخوایم ببینیم چجوری میشه با این آیه درباره آب مضاف استدلال کرد. خب حالا من این بحث دوم رو در ضمن سه قدم عرض میکنم که چیزی از قلم نیفته، لطفا دقت کنید. قدم اول اینه که مراد از ما در آیه مبارکه آب مطلق. ببینید اگر نگاه به آیه بندازید، در آیه داره فلم تجدو ماء، مراد از این ما آب مطلق. چرا؟ واضحه، چون به آب مضاف آب گفته نمیشه. به آب مضاف آب با یک قیدی گفته میشه. آب بدون قید فقط به آب مطلق گفته میشه. خب پس مراد از ما شد آب مطلق، یک قدم اول. پس فلم تجدو ماء، یعنی فلم تجدو آب مطلق را. قدم دوم رفقای من یه سوال. قدم دوم با یه سوال شروع میکنیم. سوال اینه: اگر وضو گرفتن و غسل کردن با آب مضاف جایز بود، خب اگر وضو و غسل با آب مضاف جایز بود، وظیفه هنگام نبودن آب مطلق چی بود؟ شد این سوال. آب مطلق نیست، وظیفه چیه؟ جواب سوال واضحه، اگر آب مطلق نبود، وظیفه وضو و غسل با آب مضاف بود. و حال آنکه در آیه مبارکه هنگام نبودن آب مطلق فلم تجد ماء، هنگام نبودن آب مطلق وظیفه شده تیمم. خب پس معلومیش که وضوء و غسل با آب مضاف جایز نیست. اینم قدم دوم. پس قدم دوم با یه سوال وارد شدیم. سوال این بود اگر وضوء و غسل با آب مضاف جایز بود، هنگام نبودن آب مطلق وظیفه چی بود؟ واضحه وظیفه میشد وضوء و غسل با آب مضاف. ولی در آیه میگه اگر آب مطلق نبود وظیفه تیممه. معلوم میشه که وضوء و غسل با آب مضاف جایز نیست. قدم سوم، از آیه مبارکه استفاده میشه که آب مضاف حدث غائط رو از بین نمیبره و حدث جنابت رو از بین نمیبره، چون در آیه مبارکه این دو حدث ذکر شده. جاء احد منکم من الغائط، این حدث غائط، لامستم النساء، این هم حدث جنابت. از آیه در میاد که آب مضاف حدث غائط رو از بین نمیبره، یعنی اگر کسی رفت قضای حاجت کرد، بعد از قضای حاجت حدث غائطی در وجودش پیدا میشه. و وقت اگر بیاد با آب مضاف وضو بگیره، این وضوی با آب مضاف اون حدث غائطی که در درون این آقا پیدا شده رو از بین نمیبره. یا اگر کسی مبتلا شد به حدث جنابت، بیاد غسل بکنه با آب مضاف، این غسل کردن با آب مضاف اون حدث جنابت که در وجود این آقا پیدا شده رو از بین نمیبره. پس از آیه در میاد که آب مضاف متحر از حدث غائطی و حدث جنابتی نیست. ولی ما اجماع داریم که فرق بین حدث ها نیست. خب اگر اجماع داریم که فرق بین حدث ها نیست، خب پس این آب مضاف به کمک اجماع دلالت میکنه، ببخشید، پس آیه به کمک این اجماع دلالت داره بر اینکه آب مضاف متحر از هیچ حدثی نیست. چون آیه میگه که آب مضاف متحر از این دو تا حدثه نیست، اجماع میگه فرق بین حدث ها نیست. خب اگر اجماع میگه فرق بین حدث ها نیست، اگر آب مضاف متحر از این دو تا حدث نبود، خب فرق بین حدث ها نیست. خب پس آب مضاف متحر از بقیه حدث ها هم نیست. پس آیه به کمک اجماع دلالت میکنه بر اینکه آب مضاف متحر از هیچ حدثی نیست. نتیجه بگیریم، آیه رو تمام بکنیم. از آیه استفاده میشه که آب مضاف متحر از حدث نیست، ولی از آیه طاهر بودن آب مضاف در نمیاد. بس آیه اول به لطف خدا تمام شد. آیه دوم این آیه است: و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجس الشیطان. سوره انفال آیه 11. اینم آیه دومه. در این آیه مبارکه هم دو تا بحث وجود داره. بحث اول درباره مفاد آیه. رفقای من، این بحث اول در مسئله اول گذشت. چرا؟ چون ما در مسئله اول همین آیه رو داشتیم و مفصل بحث کردیم. این بحث اول. بحث دوم درباره کیفیت استدلاله. میخوایم ببینیم به وسیله این آیه چجوری میشه استدلال کرد درباره آب مضاف. چجوری این آیه دلالت میکنه بر آب مضاف؟ چجوری؟ من این بحث دومو در ضمن شش قدم عرض میکنم که چیزی از قلم نیفته. این قدم ها را حفظ بشید، چون بعدن هم نیاز به این قدم ها داریم. قدم اول، قدم اول نیم خطه، مراد از ماء در آیه مبارکه آب مطلق. ببینید آیه داره و ینزل علیکم من السماء ماء، منظور از این ماء آب مطلقه. چرا؟ واضحه، چون به آب مضاف ماء گفته نمیشه. این قدم اول، مراد از ماء شد آب مطلق. قدم دوم، این کلمه لیطهرکم به که در آیه وجود داره، این کلمه اطلاق داره. یعنی چی؟ یعنی این لیطهرکم به میگه آب مطهر هست، نگفته که مطهر از چیه. چون نگفته مطهر از چیه، پس آب هم مطهر از حدث میشه، یعنی حدث رو از بین میبره، هم مطهر از خبث هست، یعنی نجاست رو از بین میبره. اینم قدم دوم. قدم سوم، قبل از اینکه قدم سوم رو بگم، ما با قدم اول و قدم دوم به اینجا رسیدیم. آب مطلق مطهر از حدث و خبث است. قدم سوم، این قدم سوم خیلی مهمه. قدم سوم اینه، آیه دلالت میکنه بر اینکه خصوص آب مطلق، یعنی فقط آب مطلق، آیه دلالت میکنه بر اینکه خصوص آب مطلق مطهر از حدث و خبث است. ببینید این قدم خیلی مهمه. چرا؟ چون اگر این آیه دلالت بر خصوص نکنه، آیه اینجوری میگه ها، آب مطلق مطهر از حدث و خبث است، این منافاتی نداره که آب مضاف مطهر باشه. ولی اگر خصوص آیه دلالت بر خصوص بکنه اینجور میشه، فقط آب مطلق مطهر از حدث و خبث هست، وقت از آیه در میاد که دیگه آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. لذا این قدم سوم خیلی مهمه، دقت کنید. پس قدم سوم اینه، آیه دلالت میکنه بر اینکه خصوص آب مطلق مطهر از حدث و خبث است. سوال، این خصوص از کجای آیه در میاد؟ شما میگید که آیه دلالت داره بر که خصوص آب مطلق مطهر از حدث و خبث است. این خصوص از کجا در میاد؟ خصوص رفقای من از اینجا در میاد که این آیه در مقام امتنان بر مسلمینه، در مقام منت گذاشتن بر مسلمینه، در مقام ارفاق بر مسلمینه، در مقام نعمت دهی به مسلمینه. خب مقام امتنان و مقام ارفاق و مقام نعمت دهی هر سه یه چیزه. مقام امتنان و ارفاق و نعمت دهی اقتضا میکنه که خداوند تمام گزینه ها و تمام اموری که مطهر از حدث و خبث هست را بیان بکنه. اگر خداوند در مقام امتنانه، مقام امتنان و مقام ارفاق اقتضا میکنه که تمام اموری که مطهر از حدث و خبث هست خدا بیان بکنه، خدا بیان بکنه که کاملا دست مسلمین باز باشه. خب آیه با این که در مقام امتنان و ارفاق و نعمت دهی به مسلمین هست، معهازا فقط آب مطلق را ذکر کرده، معلوم میشه چیز دیگری غیر از آب مطلق مطهر از حدث و خبث نیست. اگه چیز دیگری مطهر از حدث و خبث بود ذکر میشد، حیث این که ذکر نشده معلومش که گزینه دیگری، امر دیگری متحر از حدث و خبث نیست و فقط آب مطلق متحر از حدث و خبثه. نتیجه بگیریم پس آب مضاف متحر از حدث و خبث نیست. اگر آب مضاف متحر از حدث و خبث بود، ارفاق به مسلمین اقتضا میکرد که آیه بگه هم آب مطلق و هم آب مضاف متحر از حدث و خبثه تا دست مسلمین باز باشه، ولی آیه نگفت. اینم قدم سوم که خیلی مهم بود. قدم چهارم، آیه درباره آب بارانه، لذا ممکنه کسی بیاد بگه که آیه دلالت داره بر این که در بین آبها فقط آب باران متحر از حدث و خبثه. ممکن کسی اینو بگه. حالا ما تو قدم چهارم عرض میکنیم که کسی اینو نگه. چرا؟ چون ما اجماع داریم که فرقی بین آبها نیست. خب وقتی که اجماع داشتیم، این آیه به کمک اجماع دلالت میکنه بر اینکه کلیه آبهای مطلق، اعم از آب باران و غیر آب باران، کلیه آبهای مطلق متحر از حدث و خبثه. عرضم میرسید من چی دارم میگم؟ ببینید آیه میگه آب باران متحر از حدث و خبثه، از اون طرف اجماع دارین که فرق بین آب باران و آبهای دیگه نیست. خب پس آیه به کمک اجماع دلالت داره برای که کلیه آبها متحر از حدث و خبثه. زمانی که اجماع زمیمه شد به آیه، آیه به کمک اجماع مدلولش خیلی وسیع میشه. اینم قدم چهار. قدم پنجم، ببینید یک، از آیه مبارکه استفاده میشه که آب مضاف متحر از حدث و خبث نیست. دو، از آیه استفاده نمیشه که آب مضاف طاهره. عرضم میرسید؟ فقط از آیه استفاده میشه که آب مضاف متحر نیست، از آیه دیگه استفاده نمیشه که آب مضاف طاهره. اینم شد قدم پنجم. قدم ششم، که البته این ربطی به اون کیفیت استدلال نداره ولی برای اینکه بحث پربار بشه عرض میکنم، این قدم ششم مرحوم آسید علی قزوینی در کتاب ینابی اومده یه اشکالی گرفته به استدلال به این آیه. خب من تو قدم ششم میخوام این اشکال رو مطرح بکنم، رفقا رو این اشکال فکر بکنن، ببینن اشکال مرحوم آسید علی قزوینی وارد است یا وارد نیست. تو جزوا هم آدرس دادم. ببینید مرحوم قزوینی میگه که اگر آیه داره میگه که خصوص آب مطلق متحر از حدث و خبثه، پس لازمش اینه که خاک متحر نباشه و حال آنکه خاک حداقل متحر از حدث هست. همه اینو قبول دارن. خب یه شخصی آب نداره میخواد نماز بخونه، بلند میشه با خاک تیمم میکنه نماز میخونه، ببینید الان خاک شد متحر از حدث. عرضم میرسید؟ یه کسی رفت قضای حاجت کرد میخواد نماز بخونه، خب آب نداره، آب که نداره تیمم میکنه نمازش میخونه، الان ببینید خاک شد متحر از حدث. مرحوم آسید علی قزوینی میگه اگر شما بگید آیه داره میگه خصوص آب مطلق متحر از حدث و خبثه، پس لازمش این که خاک متحر نباشه و حالا که خاک حداقل متحر هست، شخص تیمم میگیره نماز میخونه حدثش هم میره، پس شما خاک را چه کار میکنید؟ میدونید ایشون با این اشکال میخواد چه کار بکنه؟ میخواد اون خصوص را از بین ببره. این اشکال مرحوم آسید علی قزوینیه. شما رو این اشکال فکر کنید، ببینید این اشکال وارد است یا وارد نیست. بنده این اشکال وارد نیست. نمیخوام جواب بدم، ها یک کد بهتون بدم، یک کد آخر آیه اگر من بتونم پیدا بکنم که پیدا کردم، آخر آیه داره و یذهب عنکم رجس الشیطان. به نظر بنده این جمله یذهب عنکم رجس الشیطان دلالت داره بر اینکه خداوند در این آیه مبارکه ناظر به خاک نیست. اما از کجا در میاد روش فکر کنید ببینم متوجه میشید یا خیر. اینم آیه دوم. آیه سوم، آیه سوم این آیه است: و انزلنا من السماء ماء طهورا، سوره فرقان آیه 48. در این آیه ما دو تا بحث داریم. بحث اول درباره مفاد آیه، همیشه تو ذهنتون باشه این بحث درباره مفاد آیه میاد کلمات آیه رو معنی میکنه که با معنی کردن کلمات آیه مفاد آیه هم به دست میاد. بحث اول درباره مفاد آیه. بحث درباره مفاد آیه در مسئله اول گذشت، مسئله اول آب کر. چرا؟ چون ما همین آیه رو در مسئله اول داشتیم و مفصل بحث کردیم. این بحث اول. بحث دوم درباره کیفیت استدلاله. میخوام ببینیم با این آیه چی جوری میشه استدلال کرد درباره آب مضاف. خب اینم شد بحث دوم. بنده عرض میکنم استدلال با این آیه بر این که آب مضاف مطهر از حدث و قبس نیست عین استدلال با آیه اوله. خب زمانی که این آیه شد عین آیه اول، پس کیفیت استدلال با این آیه در زمین 6 قدم مطرح میکنیم. یعنی همون 6 تا قدمی که تو آیه قبل داشتیم اینجا تکرار میکنیم. قدم 1، ببینید خیلی ساده، مراد از ما در آیه مبارک آب مطلقه. آیه داره ما ان طهورن، مراد از ما ان آب مطلقه، واضحه چون به آب مضاف ما گفته نمیشه. قدم دوم کلمه طهورن اطلاق داره. چرا؟ چون در آیه نداره طهورن از حدث یا طهورن از خبث. حالا که نفرموده طهور از چی، پس طهور اطلاق داره، یعنی طهور از هم از حدث هم از خبث. این قدم دوم. قدم سوم، با قدم یکودو به اینجا رسیدیم که آب مطلق مطهر از حدث و خبث. قدم سه، آیه دلالت داره بر اینکه خصوص آب مطلق مطهر از حدث و خبث. خصوص میدونید یعنی چی؟ یعنی غیر از آب مطلق مطهر نیست، یعنی آب مضاف مطهر نیست. این خصوص از کجا در میاد؟ از امتنان. امتنان یعنی ارفاق، امتنان یعنی نعمت دهی. خدا در این آیه مبارکه در مقام منت گذاشتن بر مسلمینه، ارفاق بر مسلمینه، نعمت دهی بر مسلمینه. خب مقام امتنان و نعمت دهی و ارفاق اقتضا میکنه که تمام چیزهایی که مطهر از حدث و خبث هست بیان بشه تا دست مسلمین کاملا باز بشه، نه اینکه از بین گزینه‌هایی که مطهر از حدث و خبث هست فقط یه گزینه ذکر بشه. این که حالا فقط یه گزینه ذکر شده آب مطلق، معلوم شه غیر از این مطهر از حدث و خبث نیست. اینم قدم سه. قدم چهار، آیه درباره آب بارانه، ولی اجماع میگه فرق بین آب باران و سایر آبها نیست. پس آیه به کمک اجماع دلالت داره ولی که کلیه آبهای مطلق مطهر از حدث و خبث است. اینا قدم چهار. قدم پنج، مستفاد از آیه اینه که آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست، مطهر نبودن از آیه در میاد، ولی از آیه در نمیاد که آب مضاف طاهره. اینم قدم پنجم. قدم ششم، همون اشکال مرحوم سید علی قزوینی است. اشکال مرحوم قزوینی در آیه قد در این آیه میاد، روش فکر بکنید. ولی یه نکته بهتون بگم، اشکال سید علی قزوینی به آیه قبل وارد نیست ولی به این آیه وارده. چرا؟ چون آیه قبل ویوزهبه داشت. بنده از این ویوزهبه برداشت میکنن که خداوند در اون آیه اصلا در مقام بیان خاک نیست، در مقام بیان آبها هست. ولی چون در این آیه دیگه یوزهبه نداره، اشکال سید علی قزوینی رو من تو این آیه قبول میکنم. بحث آیات به لطف خدا تمام شد. نتیجه بگیریم: یک، از آیات در میاد که آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. اگر کسی خوابیده بعد از اینکه از خواب بلند شد حدث خوابی پیدا میکنه، حدث نومی، خب اگر با آب مضاف وضو بگیره، این وضوی با آب مضاف اون حدث نومیش از بین نمیبره، حدث باقی است، لذا نمیتونه وارد نماز بشه. مطهر از حدث نیست، مطهر از خبث هم نیست نجاست. اگر دست شما خونی شد آب مضاف مطهر دست شما نمیشه. یک. دو از آیات در نمیاد که آب مضاف طاهر هست. مطهر نبودن در میاد ولی طاهر بودن در نمیاد. ان شاء الله حل شد با دقت مطالعه و مباحثه بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.